الهی توانسته بود در پرتو مناجات‌های شبانه و توکل و معرفت و اخلاص به منبع نورانیت الهی و اقیانوس بیکران عرفان و معنویت متصل شود. به همین دلیل دستیابی به افق اندیشه‌های این شخصیت عظیم برای اندیشمندان اگر غیر ممکن نباشد آسان نخواهد بود. در این برنامه برانیم که بخش‌هایی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی امام راحل را از زبان و قلم اندیشمندان و متفکران آزاداندیش جهان بشنویم، زیرا خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. حجت الاسلام دکتر زکریایی، محقق و پژوهشگر:
در مورد ابعاد شخصیتی حضرت امام صحبت کردن بسیار مشکله. شخصیتی که مهمترین حادثه قرن بیستم رو به وجود آورده و میتونیم بگیم به خورشید قرن معروف شده. به نظر من تحلیل شخصیت ویژه، ژرف‌نگر، خردمند و حکیمانه حضرت امام به دلیل افق دوراندیشانه ایشون اگر بگیم غیر ممکن نیست، آسون هم نیست. حضرت امام به عنوان فقیهی ژرف‌نگر، حکیمی خردمند و سیاستگذاری دوراندیش و عارفی الهی تونست انقلابی رو رقم بزنه که میتونیم بگیم در طول تاریخ گذشته کم نظیر و در آینده هم میتونیم بگیم الگوی موندگار خواهد بود. خب در مورد ایشون اندیشمندان زیادی از کشورهای مختلف با ادیان مختلف نظراتی رو دادند که تو این مجال کم به بخشی از اونا اگر اجازه بدید اشاره میکنم. دکتر مصطفی ایوب از دانشمندان مسلمان آمریکایی از بعد شخصیت سیاسی امام میگه و معتقد جمهوری اسلامی الگویی برای جنبش‌های اسلامی جهان شده و بر این باوره که از لحاظ قدرت فکری امام تنها یک فرد یا پدیده فردی نبوده، بلکه یکی از سازندگان تاریخ محسوب میشه. آقای احمد هوبر از اندیشمندان مسلمان اهل سوئیس بر این باوره که از جمله کارهای اعجاب انگیز امام به عنوان یک رهبر کهنسال ارتباط عمیق با نسل جوانه. ایشون در جای دیگه عنوان میکنه که نکته ظریفی که در نهضت امام رحمت الله احساس میشه اینه که انقلاب ایران مستقیما از بطن مردم جوشیده، نه مثل انقلاب فرانسه که از روشنفکرانی چون ژان شاک و از این دست آدم ها تغذیه شده. ایشون میگه انقلاب اسلامی رو ما باید انقلاب مردمی بنامیم. اسماعیل ولیعف رئیس مدرسه عالی دفاع نخجوان از سادگی امام میگه و عنوان میکنه این یک واقعیت تردید ناپذیره که امام با اون شکوه و عظمتی که داشت در کمال سادگی زندگی میکرد. ایشون بعد از این که از اتاق امام از جماران دیدن میکنه اظهار داره: من اول احساس میکردم وارد فضای بزرگی میشم که جلوش ماشینهای آخرین سیستم پارک شده و احساس میکردم ایشون تو بنایی با شکوه زندگی میکنه، ولی با چشمان خودم دیدم که این انسان بزرگ در اتاق سادهی زندگی میکرد. پروفسور حامد الگار استاد کرسی اسلامی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا هم عنوان کرده که آرامشی تو امام وجود داشت که متعلق به فردیه که با شیوهی زاهدانه خودش رو غرق در اندیشه و عبادت الهی کرده، اما در عین حال آنچنان به اقدامات سیاسی مهمی دست میزنه که به لحاظ گستردگی و تأثیر در هیچ فرد انقلابی وجود نداشته. رابین وود زورس، نویسنده و محقق مسیحی از آمریکا، امام رو به مثابه یک طوفان تعبیر میکنه و میگه خمینی یک طوفان بود. با این همه در نهاد این طوفان یک سکون و آرامش مطلق وجود داشته و ادامه میده او بسیار شدید و آمرانه بود و در عین حال بسیار آرام بخش.
اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه جزی از اندیشه کلان وی و متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشان است. از آنجا که امام خمینی شخصیتی چند بعدی است که آثار متعددی در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کلام و سیاست از ایشان بر جای مانده است و به دلیل آنکه وی بنیانگذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه های اسلامی بوده، بدیهی است که اندیشه سیاسی وی تمام مفاهیمی که در حوزه حکومت و جامعه کاربرد دارد را در بر می‌گیرد. امام خمینی یکی از بزرگترین دانشمندان مسلمان دوران معاصر و از مردان تاریخ ساز جهان اسلام است. وی متفکری بزرگ بود که به حوزه‌های مختلف علمی اشراف داشت و همین ویژگی‌ها از وی شخصیتی چند بعدی ساخته بود. دکتر کوشکی، استاد دانشگاه.
اگر بخوایم در خصوص نگرشی که دانشمندان غربی در خصوص حضرت امام داشتن یک مختصر توصیف و توضیحی داشته باشیم، خب طبیعتاً اندیشمندان غربی در واقع از زوایای مختلفی در مورد امام اظهار نظر کردن و در مورد نهضت حضرت امام، چون با هم تفکیک شدنی نیستند و عملاً آنچه که سخن گفتن بیشتر در خصوص قیام و نهضت و نظامی است که حضرت امام بنیان نهادند و به همین خاطر این دسته عمدتاً از بین اندیشمندان سیاسی هم، هرچند که ما چهره هایی رو هم داریم و داشتیم که در مورد شخصیت حضرت امام در واقع سخن گفتن یا واکنش نشون دادن، کما اینکه حتی سیاستمداران و دیپلمات های بسیار با تجربه مثل ادوارد شوارتزه که سالها وزیر خارجه ابرقدرت شرق یعنی شوروی سابق بود که بعدها البته بعد از فروپاشی شوروی به مقام ریاست جمهوری گرجستان هم رسید، شوارتزه کسی بود که در زمان وزارت خارجه شوروی سابق با قدرتمندترین های جهان نشسته بود و سخن گفته بود و دیدار کرده بود، اون هم به بارها و بارها، اما همین ایشون یک دیدار با حضرت امام داشته و وقتی که از این دیدارش صحبت میکنه به صراحت ایشون بیان میکنه که من با سالهای سال تجربه در حوزه کار دیپلماتیک و به عنوان نماینده ابرقدرت شرق آن روز که وقتی وارد اون اتاق ساده و محقر در جماران شدم و با امام خمینی روبرو شدم و تمام مدتی که داشتم پیام رهبر اون وقت شوروی در واقع یعنی میخائیل گورباچوف رو برای امام میخوندم، میگه در حال لرزش بود دستان و نمیتونستم که جلوی لرزش دستان رو بگیرم، مثل یه ناشی و مبتدی رفتار میکردم به خاطر ابهیت و شخصیتی که حضرت امام باشم.
از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما. جلوی وام добро здоровья.
Спасибо большое.
متشکر.
У меня есть поручение ваше пресвященство вручить посланничество ответное послание Михаила Сергеевича Горбачёва. Товарищ Горбачёв Михаил Сергеевич указывает послание, что ваше обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС наполнено глубоким философским смыслом. Все советские руководители, все члены советского руководства ознакомились с текстом вашего послания. Безусловно, со многими фундаментальными положениями мы согласны, а некоторым можно и спорить.
Имам Хомейни حرف آقای شوارتناتزه را قطع کرد و گفت:
ایشون بگه که من میخواستم که جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее на то свое послание я ответ не получу.
Имам بدون توجه به شوارتناتزه که شگفت زده و دست پاچه بود اتاق را ترک کرد و بیرون رفت. شوارتناتزه به زودی تهران را ترک کرد و این بار در کیفش به جای جواب سوال‌های زیادی حمل می‌کرد.
اینجا ما زاویه دیده که در این هست که این فرد دیپلمات بسیار برجسته، یک چهره سیاسی شاخص جهانی است، اما محو شخصیت حضرت امام میشه. اما اون عمده اندیشمندان یا در واقع تحلیلگران سیاسی جهان امام رو با نهضتشون میشناسند و تحلیل کردن. دسته ای هستند که همدلانه و در واقع توصیفگر عظمت نهضت حضرت امام هستند. ما در بین این دسته حتی چهره‌هایی مثل ریچارد نیکسون رو داریم که زمان رئیس ریاست جمهور ایالات متحده آمریکا بوده. ریچارد نیکسون در دهه 70 میلادی ایشون به صراحت بیان میکنه در کتاب خودش که نهضت حضرت امام، نهضت به تعبیر آیت الله خمینی، به زودی جهان رو در خواهد نوردید و با موجی خواهد شد که همه اطراف جهان رو فرا خواهد گرفت. این در واقع به نوعی توصیف و شاید دقیق‌تر بگیم پیشبینی در مقطعی صورت گرفت که انقلاب اسلامی ایران تازه پیروز شده بود. در همون اوایل دهه 60 شمسی نیکسون چنین توصیفی رو ارائه میده، یا حتی تافلر به عنوان کسی که بیشتر نظریه پرداز ارتباطات میشناسیم، او هم در واقع وقتی که از امام و نهضت امام سخن میکنه اون رو به یک موجی تشبیه میکنه که جهان رو فرا خواهد گرفت و بایستی دورانی رو به عنوان عصر خمینی نامگذاری بکنه.
درباره نقش حضرت امام خمینی در احیای تفکر دینی در سطح جهانی، جامعه شناسان غربی علارغم برخوردهای مشهون از کتمان و محافظه‌کاری معاندانه اعترافاتی دارند که گزیده‌های از این اعترافات را نقل می‌کنیم. به عنوان مثال، تایمز لندن در توصیف حضرت امام رحمت الله علیه می‌نویسد: امام خمینی مردی بود که توده ها را با کلام خود مسحور کرد. وی به زبان مردم عادی سخن می گفت و به طرفدارهای فقیر و محروم خود اعتماد به نفس می بخشید. این احساس آنها را قادر ساخت تا هر کسی را که سر راهشان بایستد از بین ببرند و وی به مردم نشان داد که حتی می توان در برابر قدرتهایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید. از دیدگاه هفته‌نامه ابزرور، امام خمینی مردی همپای پیامبران کهن است که دنیا را به پیروی از اصول دینی دعوت کرد. پیام وی برای مردم جهان خلوص عقیده و پیروی از سادگی در مقابل پیچیدگی و آلودگی‌های غرب بود و این رمز موفقیت وی و احساس افتخار پیروان اوست. دکتر قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در ایتالیا.
حضرت امام در سطح جهان بسیار مطرح شدند. اون زمانی که تظاهرات بود، مردم عکس حضرت امام رو دست می گرفتن، زمانی که در نجف بودن، زمانی که در قم بودن، و در پاریس بودن و مصاحبه هایی که در پاریس میکردن و جاهای دیگه مرتب مطرح میشد. خب یک حکومت شاهنشاهی تا دندان مسلح کشور نفتی ثروتمند توسط یک پیرمرد 79 ساله هدایت میشود، در حالی که انقلاب رو هدایت میکند و در مقابل همه دنیا میسته و به پیروزی میرسه. این خیلی نکته مهمیه. من یادم میاد خب اون زمان انقلاب من خارج از کشور بودم، این توفیقم داشتم که در نوفل لوشاتو خدمت حضرت امام باشم. وقتی تصاویر حضرت امام از رسانه ها پخش میشد، از شبکه‌های تلویزیونی پخش میشد، خود این نورانیت چهره امام خیلی رو جذب میکرد. یعنی صداقت، سلامت، شجاعت، صلابت از چهره امام کاملا پیدا بود. و من کسانی رو میشناسم که با دیدن چهره ایشون و این نورانیتی که در چهره ایشون بود جذب ایشون میشدن. ضمن اینکه مواضعی که میگرفتن، حالا برای ماها عادت کردیم مثلا در مقابل آمریکا ایستادن، اینکه امام فرمودن مثلا آمریکا تهدید حمله نظامی میکنه، امام میفرماند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ظاهرش آسونه، ولی وقتی که کسانی میشینن محاسبه میکنن، قدرت آمریکا رو در نظر میگن، قدرت مالیش، قدرت اقتصادیش، قدرت نظامیش، بمب‌های اتمش، ناوهای جنگیش، اینها میان تهدید میکنن، به جای اینکه اون سران اون کشور به اصطلاح بلرزند و بترسند، اینطور با صلابت جلو اون میایستند و موضع میگیرند. این واقعا برای مردم دنیا چیز جدیدیه. ماها عادت کردیم به این موضع گیری ها، اما برای جهانیان چیز عجیبی است و این قدرت، این جذابیت برای مردم دنیا، برای افرادی که صادقا خیلی شیرینه. حالا به عنوان نمونه یکی از کسانی که من میتونم مثال بزنم، شهید مهدی ادواردو آنیلی، پسر صاحب باشگاه فوتبال یوونتوس، او برای من تعریف میکرد، میگفت اصلا خودش 4 سال قبل از انقلاب با خوندن قرآن مسلمون شده بود، زمانی که 20 سال داشت. میگفتش که اخبار ایران رو، انقلاب ایران رو دنبال میکرد و با اون چیزهایی که از امام میدید در همون قبل از انقلاب، احساس میکرد اون فرد صالحی که قرآن ازش نام میبره، این یکی مثل امامه. خیلی همچین حسی رو داشتن. من تو ایتالیا اوایل انقلاب رایزن مطبوعاتی بودم، قبل از انقلاب دانشجو بودم و مسئول انجمن اسلامی، میدیدم چقدر تأثیر میپذیرن از این قضیه و اصلا روحیه میداد. مثلا یکی از نشریات کمونیست ایتالیا اسمش بود لوتا کنتینو، مبارزه ادامه دارد، مثلا این جمله حضرت امام اون رو تکون داده بود و تیتر اول کرده بودن، اینکه اعتصاب کارکنان شرکت نفت عبادت خداست. خب اونا عادت کردن از رهبران مذهبی، حالا مسیحی ها، همیشه حمایت ظالمین و مستکبرین و صاحبان قدرت و ثروت رو بشنوند. همیشه اونا با هر نوع مبارزه‌ای با این نظام ظالم مقابله کردن، به نام دین مقابله کردن. اون وقت یهویی میشنون یه رهبری میاد میگه که اعتصاب شرکت نفتی ها مثلا عبادت خداست، یا اعتصاب برای زمین زدن حکومت شاهنشاهی عبادت خداست. و واقعا مونده بودن و واقعا شیفته شده بودن. اگر تبلیغات سو بعد از انقلاب در رسانه های جهانی شروع نمیشد و تحریف نمی کردن، ما شاهد گرایش به اسلام به صورت فوجبر در جاهای مختلف.
بیشتر از 100 سال از تولد امام گذشت. نام امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در تمام جهان شناخته شد. رهبری که توانست تنها انقلاب اسلامی قرن 20 را به سرانجام برساند. امام با اینکه ویژگی‌های فراوانی داشت، ولی ویژگی رهبری او به عنوان رهبر بیش از ویژگی‌های دیگر او شناخته و شهرت یافت. امام خمینی پس از 1200 سال تشکیل حکومت اسلامی داد. امام خمینی توانست به یکی از اندیشه های مورد بحث علمای گذشته لباس عمل بپوشاند و آن را به عمل درآورد و آن ولایت فقیه بود و ثابت کرد که سیاستی که با اصول دین موافق نیست باطل و غیر قابل قبول است. با گذشت سالها شخصیت او و آنچه کرد باقی خواهد ماند. او درخشانترین ستاره قرن خیش بود و خواهد ماند.
امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصه ولی عصر ارواحنا علیه الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند و امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعاق ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
غمت را باد و باران ناله کردند ز داغت خیلی یاران ناله کردند هم آوای عزادارانت آن شب ستون‌های جماران ناله کردن
چه شد ماه تمام ما دریبا امام ما امام ما دریبا
را به مستی جان فشاندیم، حضورش را چو گل در بر نشاندیم، صلایش را به جان لبک گفتیم، وداعش را نماز گریه خواندیم، امامی شور غیرت در صدایش، پر از عطر شهادت لحظه هایش، سراپا ابریم ای بغض سنگین، رهایم کن بگریم در هوایش،
چه شد ماه تمام ما دریغا، امام ما امام ما دریغا،
شب و ماه پریشان در غم تو، هزاران چشم گریان در غم تو، صبوری که کند دل در فراغت، تحمل کی کند جان در غم تو،
چه شد ماه تمام ماه.